خودشو باید تو چند محل نشون بده. مهمتر از همه و قبل از هر چیز، همونطور که در این مورد شما اشاره کردین، در این کودک اشاره کردین، در منزله که والدین بیقرار از اینن که این بچه آروم و قرار نداره و دائما از این طرف اون طرف بالا میره، خودشو زخمی میکنه، کارهای خطرناک انجام میده، تمام اینا. اینا اولین چیزاییه که توجه والدین رو جلب میکنه. خب کمی که بچه بزرگتر میشه، همین علائم به گروه همسالاش و مدرسه کشیده میشه. در مدرسه هم میبینیم که گزارش از این بچه میشه که سر جاش نمیشینه، وسط کلاس بلند میشه، بدون فکر و بدون تأمل اقدام میکنه، به قول معروف گزاره به عمل داره بدون فکر.
درسته.
بچه ای رو یادم میاد سالها پیش در یکی از مدارس، یکی از دانشگاه مدرسه دانشگاه تهران میدیدم که این بچه مثلا فرض کنید بدون این که در رو باز کنه از تو شیشه رد شده بود.
عجب.
یعنی موارد شدید
وحشتناک آقای دکتر، آسیب زننده هم هست
به خودش و دیگران میتونه باشه. بنابراین مجموعه علائمی که نشون دهنده بیش‌فعالی و اون چیزی که بهش میگن رفتارهای تکانشی. رفتار تکانشی یعنی مثلا بچه میاد تا وسط خیابون و بعد یادش میاد وسط خیابونه، یعنی اول فکر نمیکنه،
هیجانی
یا به عبارت دیگه کنترل نداره. ببینید شما الان وقتی میخواید اقدامی رو انجام بدید، یه طراحی دارید، یه طراحی عمل دارید، مثلا میخواید از خیابون رد شم، یک دو سه اتفاقات میفته. این بچه ها بدون اینکه چنین فکری بکنن اول میدونن تو خیابون، بد فکر میکنن. به این رفتار رفتارهای تکانشی میگن.
بله.
که این تکانه ها ممکنه به صورت هیجانی باشه، یعنی انفجار یا بیان هیجانات بدون تأمل، بدون تفکر، و این میتونه تو یه طیف گسترده باشه، یعنی علائم بیش‌فعالی و تکانشوری که خب در اشکال شدیدیش میتونه تأثیر بذاره روی زندگی کودک در خانواده. یعنی مثلا خانواده ممکنه یه مهمونی، یه مراسم رسمی، یه جایی نتونه بره به خاطر اینکه بچه آرام و قرار نداره و
خانواده هم تحت تأثیر قرار میده کلن
به شدت. و باز در مواردی که قابل توجهه و نیاز به رسیدگی داره، زندگی آموزشگاهی بچه مختل میشه، یعنی این که افت تحصیلی رو شما دارین و مشکلات ارتباط با همسالان به دلیل که این بچه ها نمیتونن قانون بازی رو رعایت بکنن. به همون دلیلی که نه که ندونن قانون رو،
نمیتونن کنترل
بکنن و بلافاصله اون چیزی که تو ذهنشون میاد رو بعد انجام بدن. و همین علائم بیش فعالی و بیقراری و تکانش، رفتارهای تکانشی تا سن نوجوانی، البته تا سنین بالاتر هم میاد، ولی شنیدم هفته گذشته برنامه بزرگ سالان رو داشتین، بنابراین تا نوجوانی بیشتر نمیریم. تو سنین بالاتر این همراه میشه با مشکلات خلقی، به دلیل اینکه نوجوان متوجه میشه که به طور معناداری عمل کردش پایین تر از اون چیزیه که خودش احساس میکنه. یعنی هوش نسبتاً خوبه، اما عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی، تمام اینا مختل میشه. و اون چی که خیلی قابل توجه در اثر این رفتارهای بیشفعالی و تکانشی، خب این بچه ها حادثه هم خیلی براشون اتفاق میفته، نظیر اون بچه ای که براتون اشاره کردم.
بله.
در اون دانش آموزی که لحظه‌ای به زبونه اومد. بنابراین حتی بعضی از مطالعات متاسفانه گفته میشه میانگین سن افرادی که بیش‌فعالی شدید دارن از بقیه پایین تره، صرفاً به دلیل اینکه خیلی حادثه خیزن.
درسته.
این تک و توک مطالعات اینها رو هم نشون
میده. اصلا آقای دکتر از چه سن این اختلال قابل تشخیصه و در کدوم جنس هم بیشتر، بین دخترها بیشتر دیده میشه یا پسرها؟
اگر اجازه بدید در تکمیل سال قبلی من راجب مشکلات توجه هم اشاره بکنم، چون ببینید بیش فعالی اغلب با مشکلات توجه و به اصطلاح
تمرکز
و عدم سازمان یافتگی
همراهه.
یعنی ما میتونیم دو دسته بکنیم علائم اختلال بیش فعالی رو، یکی بیش فعالی رفتارهای تکانشی،
یکی کم
توجهی و به اصطلاح بی‌نظمی شاید درست. بگیم حالا کلمه دیگه ای. و اون مشکلات توجه و تمرکز تو سنین خیلی پایین ممکنه که درست تشخیص داده نشه. و هرچی شما به سنین بالاتر و بزرگسالی میرید اون رفتارهای بیش فعالی و رفتارهای تکانشی رو به افول میره،
کم توجهی بیشتر میشه،
کم توجهی بیشتر خودشون نشون میده. پس بنابراین علائم بیماری تابعی از سن و رشده، این علائم ثابتی رو تقریبا نداره و البته تابعی هم از شرایط محیطی است. مثلا همین بچه های پر تحرک اگر در یک محیط نظاممند باشن
بله.
علائم رو تا یه حدودی میتونن کاهش بدن بله. میتونن کنترل کنن. و اینجا با حالا وارد بحث عوامل محیطی در تشخیص و درمان میشیم که مفصل تر صحبت کنیم. اما اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست، این مشکلات توجه انقدر میتونه شدید بشه که دامنه توجه رو واقعا به چند کلمه نرسونه، یا چند جمله کوتاه یا چند کلمه موقع نوشتن نرسونه. باز کودکی رو به یاد میارم که سیلی از معلمش خورده بود و حالا بالاخره انجمن اولیا مربی بله. مال داستان مال سالها پیشه ما گفته بودن بیاین ببینین چیش. خب این بچه دائم حواسش پرت میشد و بیرون کلاس چیز ورزش بود، نمینه ورزش، معلم بچه رو صدا زده بود، ازش یه سوال کرده بود، بعد پرسیده بود چی به تو گفتم، گفتی که توپو بنداز تو حلقه، و معلم یه سیلی زده بود. ببینید در یک تعامل چند جمله‌ای شفاهی اونجا لحظه توجه بچه میره جلب میشه بیرون و برمیگرده و لحظه ممکنه جذب یه حشره‌ای بشه که تو هوا داره پرواز میکنه و لحظه دیگه دوباره برگرده و در نتیجه به شدت عملکرد بچه کاهش پیدا میکنه و خب این تأثیر میذاره روی عملکردهای آموزشگاهی بله. مثلا تو دیکته نوشتن خیلی جا میندازن، حتی تو رونویسی یه لحظه اشاره کردم باز که گاهی توجه به یک جمله در زبان نوشتاری موقع نوشتن نمیرسه. یعنی مثلا من یادم هست وقتی ما مقطع ابتدایی بودیم یکی از مهارت‌هایی که باید یاد می‌گرفتیم اینه که یک جمله کامل حفظ می‌کردیم
بله.
و بعد می‌نوشتیم
می
ولی اغلب این روزا بچه‌های مقطع ابتدایی به خصوص پایه‌های یک و دو دستشون رو زیر هر کلمه می‌زنن، کلمه به کلمه رو
بله.
تقریبا نقاشی می‌کنن، می‌تونیم بگیم قبل از اینکه بخونن و بنویسن.
یعنی مصوره فقط
حالا
تصویری شاید دارن
تا یه حد زیاد این، ولی الان توی بحث اون من میخوام بگم دامنه توجه خیلی کوتاه و تمرین نمیدن بچه‌ها و بنابراین نگاه میکنید گاهی کودک تو رونویسی جا میندازه. لذا یکی از منابع خیلی مفید و معتبر موقع تشخیص مرور عملکرد
آموزشی،
یعنی دستخط بله. بچه رو ببینید، املاش رو ببینید، رونویسی رو ببینین. اینا خودش میتونه اگه تست استانداردی بله. در دست نباشه اینا خیلی آموزنده است برای تشخیص. پس بنابراین ترکیبی از این علائم رو شما دارین از اوان کودکی تا نوجوانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد عرضم این بود که از چه سنی قابل تشخیصه
بله.
حالا حتما راجع به تشخیصش هم اشاره بفرمایید که این تشخیص توسط چه کسی باید باشه با توجه به اینکه فضای مجازی کم راجع به این موضوع مطلب نمیذاره و اصطلاحاً به نوعی همه متخصص نما شدن بله. آقای دکتر خب یه مقداری آسیب زننده هم هست بله. همین رو بفرمایید از چه سنی و در واقع در بین کدوم جنس بله. بیشتر شیوع داره؟ خواهش
ببینید تشخیص غیر رسمی رو از سن خیلی پایین میشه گذاشت. شما بله. میدونید که طبق عرض کنم که دستورالعمل ها و کتاب های تشخیصی بچه ها باید به یه سن حدود 4 سال یا گاه تا 6 سال بشه تا تشخیص رسمی قطعی رو بشه بذاریم
بله.
ولی مسئله اینه که تا سن 4 سالگی مغز بخش اعظم رشد دوران کودکی رو پشت سر گذاشته و اگه ما منتظر تشخیص رسمی بخوایم همیشه بشیم، در مورد سایر اختلالات رشدی هم همین هست مثل اوتیسم، اگه ما بخوایم منتظر تشخیص رسمی بشیم چه بسا خیلی
زمان بسوزه بله.
لذا با اولین علائم که عرض کردم تو سنین خیلی پایین بیش فعالی و رفتارهای تکانه‌ای در سن حدود 3 سالگی که اگر والدین حس کردن در اثر این رفتارها بچه خودشو به خطر میندازه، خوبه که با متخصصین یه مشورتی بکنن، ولی برای تشخیص رسمی که اقدامات درمانی به اصطلاح طبق کتاب شروع بشه ما باید یکم صبر بکنیم تا کودک به حدود 4 تا 6 سالگی برسه. و اما چه کسانی میتونن تشخیص بدن؟ خیلی نکته زیبایی رو اشاره کردی. خب بعد از شکلگیری این کرونا و باب شدن فضای مجازی، خب مداخلات از این طریق خیلی خیلی رایج شدن، ولی باید به یاد داشت مسئله تشخیص یک قضاوت جدی در مورد یک فرده که حتی میتونه آینده فرد رو
تأثیر بده.
مارکی که زده میشه به اصطلاح برچسب یا لیبلی که زده میشه، و لذا خیلی باید دقت بشه که بعضی و گاهی حتی جالب دانشجوها هم ممکن اینو ندونن.
درسته.
و کسایی که دارن خدمت هم میدن دقیق اینو ندونن. ببینید کسایی فقط میتونن تشخیص بدن که پروانه فعالیت داشته باشن. پروانه فعالیت یعنی چی؟ پروانه فعالیت مساویس با تحصیل در یه رشته خاص نیست. مثلا ببینید کسی که طب میخونه دوره پزشکیش تموم میشه، خود به خود حق طبابت نداره رسما.
بله.
باید یه سری مراحل رو طی کنه تا پروانه بگیره. در مورد روانشناسی هم به همین ترتیبه. پس بنابراین فرد باید پروانه فعالیت داشته باشه برای فعالیت‌های تشخیصی و بالینی. حالا بعضی هستن برای فعالیت‌های مثلا توانبخشی، مشاوره‌ای، روانشناختی ممکنه یه پروانه‌های خاصی رو برای فعالیت خاص داشته باشن، ولی برای تشخیص
درمان
به خصوص تشخیص که خیلی اهمیت داره، طبق قانون کشور ما 3 دسته هستن که میتونن مثلا تشخیص ADHD رو که امروز مورد بحث ماست یا اوتیسم رو بدن.
بله.
روانپزشکان، روانشناسان بالینی.
بله.
و متخصصین مغز و اعصاب که پروانه فعالیت داشته باشن. پس بار دیگه به همه خانواده ها یادآوری میکنم که داشتن فارغ التحصیلی در رشته خاص، حتی در رشته بالینی، به معنای داشتن حق فعالیت بالینی یا تشخیصی نیست و حق هر والدی هست از هر کسی که مراجعه میکنه چک بکنه ببینه پروانه دارن یا نه. و پروانه رو اگه دقت بکنیم مثلا در مطبعات با خیلی خیلی رایجه، بالای سرشون میذارن، و اون پروانه مساویس با دانشنامه نیست. اینو باید توجه کنن. دانشنامه اون چیزیه که دانشگاه میده، پروانه فعالیت اون چیزیه که سازمانهایی مثل سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، پرسشا به دستمون رسیده.
بله.
شنونده ای که خودشون رو بله خانم محمدی معرفی کردن، گفتن آقای دکتر علت این اختلال چیه؟ در واقع از عوامل زمینه ی بروز اختلال پرسش
بله.
داشتن.
بله. باز در تکمیل سال قبل، در پسرها حدود 3 تا 4 برابر و منابع قدیمی حتی تا 10 برابر هم گفتن نسبت به دختراست.
بله.
پس کلیه اختلالات عصبی رشدی و من جمله همین اختلال توجه بیش فعالی تو پسرها خیلی بیشتر. بله. اون چی که علم امروز میگه اینه که عوامل بیولوژی که عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی تأثیر جدی داره در پدیدایی این مسئله، یعنی یه بار بیولوژی ژنتیک داره.
درسته.
اما باید یادمون باشه عوامل محیطی، یعنی سیستم تعلیم و تربیت، نظم و ترتیب و سازمان خانواده به شدت تأثیر داره روی تشدید این بیماری و روند درمان. پس بنابراین ما یه آمادگی بیولوژی داریم، یعنی شما اگه بچه ای رو داشتین که بیش فعالی داره.
بله.
قاعدتا شما میتونید بگردید بیش فعالی رو در اطرافیانش ببینید. از طرف دیگه اینو اشاره بکنم، مثلا مطالعه دوقلوهای یکسان نشون داده که اگر در 2 محیط بزرگ بشن، یکیشون ممکنه مبتلا بشه و دیگری ممکنه مبتلا نشه.
بله.
پس این نشون میده ضمن این که یه لود و یه بار بیولوژی ژنتیک داره، از سمت دیگه عوامل محیطی که حالا اگر سرکار خانم رحیمی میان خواستی با هم مرور بکنیم، روی این تمرکزی بکنیم، به شدت تأثیر داره روی اینی که چقدر بیماری کنترل بشه، کودک وارد درمان بشه و نتیجه درمان.
درسته.
نمیدونم چقدر جواب سواله.
بله فعلا تا اینجا داشته باشیم آقای دکتر، چون پرسش خیلی برام مطرح شده.
بله.
باز اگه لازم بود در خلال بعضی از پرسش‌ها تکمیل‌تر پاسخ می‌فرمایید. گفتن آقای دکتر آیا این اختلال بیش فعالی قابل پیشگیری هست؟ من قصد بارداری دارم و خیلی نگران این موضوع هستم که فرزند من هم دچار اختلال ADHD یا بیش فعالی بشه.
ببینید این نگرانی بیشتر یه نگرانی والد یا کسیه که میخواد مادر بشه.
بله.
اگر شما این نگرانی رو داشته باشید، باید این نگرانی رو در مورد سایر اختلالات جسمی یا روانی هم داشته باشید. بنابراین من فکر میکنم شما با آرامش برین جلو و آرامش مادر به خصوص موقع بارداری و وقایع زمان تولد به شدت تأثیر دارن رو روند رشد مغز. بنابراین لازم نیست که شما نگران این موضوع باشید. اما شما ممکنه برگردین بگین که بله در خانواده ما نرخ بیشفعالی زیاده و من نگرانم. نه، هیچ آزمایشی که تا قبل از تولد و حتی تو تا سنین پایین بتونه تشخیص رسمی اوتیسم رو بده هنوز وجود نداره. اما عرض کردم خبر خوب اینه که آگاهی والدین و داشتن نظم و ترتیب در زندگی، تمام اینها متغیرهایی هستند که به شدت میتونن تعدیل بکنن ADHD رو. حتی اگر کودک مبتلا بشه، عرض کنم که سرنخ‌های زیادی دست این والد محترم هست که بعداً بتونن کنترل کنن اگر شد.
بسیار عالی. و در ادامه آقای دکتر باز هم پیامکی مرتبط با پیامک شنونده قبلیمونم به دستمون رسیده، گفتن که من خیلی نگران بیش فعالی در فرزندم هستم و در مورد پیشگیری آیا شرایط محیطی مادر تأثیر گذاره در دوران بارداری؟ شنیدم که خوردن کندر باعث بیش فعالی در فرزندان میشه در دوران بارداری.
بله، تو در واقع طب سنتی این گفته شده اگه به صورت افراطی استفاده بله. بشه میتونه اثراتی رو داشته باشه.
کلا آقای دکتر هر چیزی افراطش خوب نیست دیگه، اونم در دوران بارداری که دوری حساسیه.
بله. ببینید تا جایی که من مطلعم، مطالعات تجربی در این زمینه تا جایی که من مطلعم انجام نشده. درسته. روی انسان، چون خیلی هم دشوار این نوع مطالعه. اما یه قانون وجود داره، هر چیزی که تأثیر افراطی روی سلامت بذاره،
بله،
به خصوص مادر باردار، میتونه تأثیر روی جنین بذاره. چون در واقع مراحل مهمی از رشد مغز قبل از تولده و لذا آرامش، سلامت، تغذیه مناسب مادر، بله، میتونه به شدت تأثیر بذاره در سلامت جنین و بعد نوزاد و بعد کودک. بله، این توی طب سنتی ما هست که استفاده افراطی میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس اگه استفاده میکنن زیاد، کمتر استفاده کنن.
بله، برخی بر این اعتقادن آقای دکتر که کندر مصرف کنن دوران بارداری که بچهشون بیش در واقع باهوش بشه.
بله.
بیش باهوشی میخوان. این خودش ممکنه صدمه زننده باشه و انشالله که مادرای عزیز دقت داشته باشن نسبت به این موضوع که ممکنه ایجاد خطراتی داشته باشه.
این نکته تکمیلی عرض کنم، حتی استفاده از کندر در بزرگ سالان هم یه دستورالعمل خودش رو داره، چون همون مقدار که میتونه مثلا حالا باز تو طب سنتی ما گفته شده باعث افزایش یا بهبودی حافظه بشه، اگه زیاد استفاده بشه حتی اثرات مخرب میتونه داشته بشه. ولذا مثلا یه دوره‌هایی رو پیشنهاد میکنن. البته من متخصص نیستم و سررشته‌ای در این زمینه ندارم، ولی گفته شده که مثلا به صورت دوره‌ای استفاده بشه. پس بنابراین این نیست که ما عرض کنم که
سر خود بخوایم بله استفاده و به میزانی که بله بیش از حد باشه.
خیلی خوب شما گفتین که استفاده افراطی بله. از هر چیزی میتونه. آب عامل حیاته، ولی یه خورده تا بالای بینی آدم بیاد آدمو میکشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده‌ای هم گفتن که آیا ممکنه خود به خود اختلال بیش فعالی درمان بشه؟ من احساس میکنم فرزندم برخی علائم رو داره اما به خاطر ترس از دارو درمانی فعلا مراجعه به متخصص نداشتم. آقای دکتر اینم نکته خیلی مهمیه. خیلی ها این علائم رو میبینن تا حدودی خودشون هم حتی به این باور رسیدن که فرزندشون بیش فعاله، اما ترس از اون موضوع دارو درمانی. راجع به اینم توضیح بفرمایید که آیا واقعا خود به خود ممکنه این اختلال تخفیف پیدا کنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم با افزایش سن به خصوص تو موارد متوسط علائم رفتارهای بیش فعال یا تکانشوری کم کم کاهش پیدا میکنه، هرچند که مشکلات توجه
به قوت تمرکز میمونه.
اما یه نکته خیلی مهمی در مورد دارو درمانی عرض کنم. ببینید، خوشبختانه داروهایی که در زمینه ADHD استفاده میشه عمرشون تو خون خیلی کوتاهه.
درسته.
بنابراین مثلا گفته میشه مدت کوتاهی قبل از نوشتن دیکته به بچه بدین، چون بعد از یکی دو ساعت تو خون پاک میشن معمولا. پس بنابراین اینطور نیست، ما نگران
نیست. ساید افکت خاصی هم ندارن، عوارض خاصی ندارن.
ببینید، سرخود در هر حال نباید استفاده بشن، تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. چرا؟ در مواردی ممکنه داشته باشن و در واقع پزشک متخصص اطفال و روان پزشک اطفال کارکرد یکی از کارکردهای مهمش همینه که این داروها رو بتونه تنظیم بکنه.
درسته.
اما نگرانی که والدین دارن خیلی به جانیست و گفتم اگر علائم شدید هست به نحوی که داره تأثیر میذاره رو زندگی روزمره، زندگی اجتماعی و زندگی آکادمیک کودک و آموزشی کودک، خب باید اقداماتی رو انجام داد. اما نکته خیلی مهم اینه وقتی که ما صحبت از تأثیر عوامل بیولوژیک میکنیم، ببینید عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی و باز با تمرکز بیشتر رو قسمت پیش پیشانی مغز.
دوست.
یعنی جایی که کنترل فعالیت‌های ما رو میکنه، جایی که برنامه ریزی ما باش میکنیم، زمان بندی باش میکنیم، تمام اینها. خب
بله.
همینطور که صحبت شد که بعضی از مواد مثل کندور میتونه تأثیرهای روی شناخت داشته باشه و همینطور که میدونیم بعضی از تمرین ها عمل کرده های شناختی رو میتونن بله. افزایش بدن مثل تمرین های جسمی، بنابراین اگر شما نگاه کنید در اثر تمرین جسمی یه فرد ممکنه چقدر عضله بیاره، به اندازه چند نفر به حالت
بله.
بدنسازی
بله.
حالا همین تمرین ها رو شما اگر در مورد قسمت های پیشین مغز انجام بدین، یعنی عرض کردم فعالیت ها و بازی هایی که این مؤلفه ها توش هست، توش زمان بندی هست، بله. تمرکز هست، زمان برنامه ریزی هست، کنترل هست. من چند تاشو مثال میزنم بله. براتون، بازی های خونگی رو.
درسته.
مجموعه اینها میتونه باعث افزایش تمرکز و توجه، افزایش توان بازداری بله. مغز، در واقع برنامه ریزی و زمان بندی بشه. توجه میفرمید؟
بله.
پس بنابراین خبر خوب اینه که اینقدرم هایلایت نکنیم مسئله دارو درمان، به خصوص در کودکان خیلی کوچیک. این نوع تمرین ها به شدت میتونن تاثیرگذار باشن، اون چیزی که اصطلاحا بهشون میگن توانبخشی شناختی. مثلا یکی از بازی‌هایی که مادرها میتونن انجام بدن با بچه‌هاشون اینه که مثلا یه آونگی درست بکنن، یه نخ، یه وزنه از یه جای آویزون، حرکت بدن، بچه حرکات این رو تو واحد زمان بشمره، آب از جایی بچکه، چکش آب رو بشمرن در واحد زمان مثلا 10 ثانیه، از بچه بخوان 10 ثانیه به خیابون توجه بکنه، تعداد آبرینی که رد میشن رو بشمره و بگه کی بوده، هر چیزی. و در کنار اینها من دو تا اطلاع رسانی هم بکنم که خوشبختانه در کشور ما الان سافت‌ورهای یا بازی‌هایی ساخته شده در قالب بازی‌های جدی که مثلا به شدت تأثیر خوبی روی توجه دارن، مثلا 6 نوع توجه رو.
درسته.
خب بازی بچه با اینها، البته به صورت محدود، دوباره نه زیادی، روزی 10-15 دقیقه 20 دقیقه میتونه این بازی‌ها کمک بکنه. و خبر خوش دیگه اینه که در دانشگاه شهید بهشتی سامانه‌ای داره به وجود میاد که کارکردش اصلا در واقع مانیتور کردن، غربالگری اولیه
بله.
و ارائه خدمات توانبخشی شناختی به کودکان و حالا از جمله کودکانی است که بیش فعالی دارن. لذا من به مادرایی که بچه‌هایی دارن که علائم بیش فعالی رو دارن، واقعا اگر داره تأثیر میذاره روی زندگی روزمره، حتما برید پلوی فوق تخصص روانپزشک اطفال یا نورولوژیست اطفال یا روانشناس اطفال برای تشخیص. و دارو یکی از آپشن هاست، یکی از در واقع انتخاب هاست، اما نظم و ترتیب شما در منزل یکی از نمیدونم خانم رحیمیان سوال فرصت هست به درمان درمانم سوال بکنیم؟
میرسیم به درمان. اتفاقا آقای دکتر به نکته خیلی خوبی رسیدیم، به در واقع بخش مهمش که نقش والدین اینجا چیه، چه کار خدماتی میتونن داشته باشن و چه کارهای خودشون برای فرزند بیش فعالشون میتونن انجام بدن.
بله، ببینید یه بار دیگه برمیگردم به تقریبا اولین جملاتی که اول همین برنامه گفتم. بیش فعالی یکی از اختلالات عصبی رشدیه، یعنی یه مشکلیه که تو روند رشد مغز به وجود میاد. درمانش هم به همین ترتیب هست، یعنی اینی که ما فکر کنیم با یه دارو مسئله برطرف میشه، اصلا اینطور نیست. بلکه تغییراتی در چارچوب خانواده باید اتفاق بیفته که از خلال اون بشه نظم، زمانبندی، برنامه ریزی رو الغا کرد. یکی از موانع مهم، اینو میخوام هایلایت کنیم، در روند درمان بچه های بیش فعال خود خانواده، یعنی خانواده ای که خودش نظم و ترتیب و برنامه نداره و پدر یا مادر خودشون بیش فعالن، تشخیص دریافت نکردن یا اقدامات درمانی درستی دریافت نکردن،
چطور
شما
چطور
میتونن این بستر رو فراهم بکنن؟ یعنی به عبارت دیگه آماده شدن اون بستر درمان، که در اون بستر درمان اقدامات درمانی روی کودکان در واقع اجرا بشه، اولویت داره بر خود درمان. لذا قبل از هر اقدامی، اگر ما یه درمان جامع و تأثیرگذار رو می‌خوایم، آموزش والدینه که خودشون بتونن آمادگی داشته باشن. که اون آمادگی رو عرض کردم، باید نظم و ترتیب در خواب، در بیداری، در عرض کنم تمام عمر زندگی باشه. اینی که مادر داره جاروشو میزنه بعد وسطش میره یه فیلم میبینه، یا وسطش یه دونه تلفنم میزنه، یا اونجام یه ناهاری رو داره آماده میکنه، همزمان 4 یا 5 تا داره فعالیت انجام میشه، این بستر یه بستر خوبی برای آموزش و توان بخشی کودک. حالا اصطلاح آموزش و توان بخشی میگم، از این اصطلاحات مادرها نترسن، همون معادل درمانی یه کودک ADHD نیست. وقتی بستر آماده بشه، که عرض کردم تو برنامه های اصطلاحا آموزش و والدین بهش میگم، متخصصین خوبی توی تهران هستن که این کار رو انجام میدن. و
اگه این شرایط فراهم نباشه، قطعا ما نباید خیلی متوقع باشیم که فرزندمون علائمش کاهش پیدا بکنه یا زودتر در واقع به نتیجه دلخواه برسیم.
نهایتش این که دارویی رو میخوره چیه که 2-3 ساعت وضعیتش بهتره، دوباره برمیگرده، و هرچی زودتر هم بهتر. یعنی این که به محض این که ما اولی علائم رو میبینیم، نباید منتظر تشخیص قطعی بشیم و باید به متخصص مراجعه کرد و یک مشورتی رو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه فاصله بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم. شنونده رادیو سلامت برنامه پاسخگو هستید. داریم در مورد ADHD، اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان با شما گفتگو میکنیم، در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر پوراعتماد، فوق تخصص روانشناسی کودکان هستیم. آقای دکتر، بریم سر وقت این که ببینیم همه‌گیری و شیوع این اختلال به چه شکله در جامعه خودمون.
بله، در جامعه خودمون خیلی شبیه به نرخ جهانی است، یعنی گفته شده حدود 3-6 و تحقیق مطالعاتی تا 10% هم گفتن.
بله،
این مطالعه سال 1384 ما با همکاران دانشگاه بهزیستی انجام دادیم روی 2667 کودک مقطع ابتدایی، و آمار همینی بود که خدمتتون عرض کردم، بسته به سن بین 3-6.7%، بنابراین یه میانگین حدود 6% از بچه ها رو ما داریم. ولی من گمان میکنم که استفاده افراطی از لوازم دیجیتال که این روزها باب شده باید باعث افزایش نرخ این بیماری قاعدتاً بشه. هرچند که بعد از این داستان هنوز تو این دو ساله ما هنوز مطالعه جدی رو در سطح ملی یا با تعداد سمپل بالا نداشتیم، ولی به هر حال آمار جهانی تقریبا اینو نشون میده که از کردم در پسرها حدود